وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مهمترین بحث این کریمه همون مسئله امامت بود و همچنین مسئله اسمت. تا حدودی بحث اسمتش گذشت. در باره اینی جائلو که لناس اوامن ملاحظه فرمودید که چند مقام محل بحث است. مقام اول این بود که آیا این امامت همون نبوت است یا نه، و ثابت شد که امامت همون نبوت نیست، زیرا خدای سبحان به ابراهیم پیغمبر وعده امامت میدهد. معلوم میشود این مقامی است غیر از مقام نبوت. مقام ثانی بحث این است که وقتی ثابت شد امامت در آیه غیر از نبوت است، باید روشن کرد که امامت چی. وجوهی برای امامت ذکر شد. وجه اول این بود که امام یعنی اسوه و الگو. این معنا گرچه از مصادیق امامت هست، ولی این معنا را ابراهیم سلام الله علیه قبلا داشت، بلکه لازمه نبوت اسوه و الگو بودن است. اگر کسی پیغمبر بود، حجت خدا و معصوم است، اعتقاد او و اخلاق او و اعمال او اسوه و قدوه اخلاق و عقاید و اعمال دیگران. وجه دوم این بود که ابراهیم سلام الله علیه امام انبیا و ائمه بعدی باشد. این یکی از اوصاف بسته ابراهیم الله علیه. اما این میتوانه دار امام شد برای ابراهیم همین معنی برای زوی خود مرد. ذریه او به این مقام رسیدند در حالی که ذریه او امام الانبیاء و الائمه نبود، و خود ابراهیم سلام الله علیه هم جز شیعیان نوح بود. اون که امام الانبیاء و الائمه است نوح سلام الله علیه است. لذا فرمود به این من شیعته ابراهیم، و سلامی هم که برای نوح مقرر شد سلام جهانی است که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، با شواهد دیگر که گذشت. احتمال است به این مقام رسیدن در حالی که ذریه او امام الانبیاء و الائمه نبود، و خود ابراهیم سلام الله علیه هم جز شیعیان نوح بود. اون که امام الانبیاء و الائمه است نوح سلام الله علیه است. لذا فرمود به این من شیعته ابراهیم، و سلامی هم که برای نوح مقرر شد سلام جهانی است که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، با شواهد دیگر که گذشت. احتمال سوم این بود که امامت معنای زعامت و رهبری باشد. این هم از مصادیق امامت هست. زعیم را میگوین امام. امام آن است که عهده‌دار تشکیل حکومت باشد. این معنا حق است، ولی ابراهیم سلام الله علیه قبلا دارای این معنا بود، یعنی قبلا به فکر تشکیل حکومت بود، قبلا به فکر موضع‌گیری در برابر طاغوت بود. هم مبارزه فکری کرد هم مبارزه عملی. چون که اگر که منظور از این امامت منهای اون کارهایی که ابراهیم سلام الله علیه قبلا کرده است تشکیل حکومت جدید باشد، باید قرآن در این زمینه یک اشاره کرده باشد، حالی که اصلا اشاره نشد. شواهد دیگری هم بود که بررسید. اون چه که در قسمت پایانی این مطلب ذکر می شود تا برسیم به مطلب بعدی که وجه چهارم باشد، این است که بعضی ها این چنین نظر دادن که امامت یعنی همون رهبری، و خدای سبحان در دوران پیری ابراهیم را به مقام زعامت و رهبری رسوند. منتها میگن تاریخش برای ما روشنی و گنگه، یا احیانا رهبری اون گروه خفیف المعونه بود، زندگی اونها ساده بود، زعامت اونها هم ساده بود. و احیانا گفته میشود این که خدای سبحان جواب مثبت به خواسته ابراهیم سلام الله علیه داد، ابراهیم عرض کرد من ذریتی، خدای سبحان فرمود این امامت به ذریه عادل است میرسد ولی به ذریه ظالم است نمیرسد، استشهاد می شود به این که خدا فرمود ما به آل ابراهیم کتاب و حکم دادیم و ملک عظیم دادیم. این ملک عظیم همون امامت است، اون کتاب و حکم نبوت است. ببینیم این شاهد می تواند تام باشد یا نه. در سوره نساء آیه 54 این چنین آمده است: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما. فرمود این یهودی ها نسبت به کسانی که از فضل ما برخوردارن حسد ورزیدن، اونها که محسودن آل ابراهیمن و این یهودی ها که ملک و حکومت از اونها گرفته شد، نسبت به این قسمت از آل ابراهیم که به ملک و حکومت رسیدن حسد ورزیدن. ما به آل ابراهیم هم کتاب و حکمت دادیم هم ملک عظیم دادیم. کتاب و حکمت ناظر به نبوت، ملک عظیم ناظر به امامت. و این چنین گفتن به این که این و آتیناهم ملکاً عظیماً، در حقیقت اجابت همون دعای ابراهیم است. خدای سبحان ابراهیم را به مقام امامت رسون. ابراهیم عرض کرد ذریه مرا هم از این مقام بهرمند کن. خدای سبحان ذریه عادل او را به این مقام رسون و فرمود فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما. این و آتیناهم ملکاً عظیما به منزله اجابت دعای ابراهیم است. خدای سبحان به ابراهیم ملک عظیم داد، امامت داد. ابراهیم عرض کرد به ذریه من هم بده. خدای سبحان پاسخ مثبت داد، فرمود و آتیناهم ملکاً عظیما. پس ملک شده امامت، ملک شده امام، طبق این تفسیر. اما ما ببینیم قرآن کریم روی این ملک و ملک خیلی تکیه نمی کند و ملک را امامی همانند امامت ابراهیم برای او قائل نیست. اولا ملک عظیم یک سمت دنیایی، این را خدای سبحان به عنوان آزمون به هر که بخواهد می ده. اصلش در سوره آل عمران آیه 26 این چنین است: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی پروردگارا ملک و سلطنت به دست توست، نفوذ به دست توست، به هر که بخواهی به عنوان امتحان میدهی و از هر که بخواهی سلب میکنی. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. خواه اون شخص شایسته و لایق باشد مانند سلیمان داوود، خواه ناشایسته باشد مانند نمرود، به هر دو خدا ملک میدهد به عنوان آزمون. اصل کلی در همین آیه 26 سوره آل عمران است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. ما میبینیم این ملک را به بر و فاجر داد، اما نسبت به فاجر در سوره بقره نسبت به نمرود این چنین فرمود. آیه 258 سوره بقره این است: الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. فرمود شما نگاه نمی کنید به کسی که خدای سبحان به اون ملک داد، او به شکرانه این که خدا به اون ملک داد باید خاضع باشد، در برابر پیغمبر محاجه کرد و ادعای ربوبیت کرد. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک، خدا به او ملک داد، به این مشرک خدا ملک داد. خب پس اصل کلی در سوره آل عمران است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. بعد فرمود به این که به عنوان آزمون خدای سبحان به این مشرک ملک و سلطنت داد. در باره داوود سلام الله علیه هم مشابه این تعبیر هست که خدای سبحان به داوود ملک اعطا کرد. آیه 251 سوره بقره فرمود داوود جالوت را از پا در آورد و کشت، فهزموهم به اذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. خدای سبحان به داوود ملک داد، هم ملک است و هم ایتاش را به خدا نسبت داد. پس یک جا خدا ملک را به نمرود مشرک می دهد، یک جا ملک را به داوود پیغمبر می دهد، یک جا هم اصل کلی را بیان می کند که قول اللهم و مالک الملک توت الملک من تشم. پس ملک غیر از امامت است و اگر ملک هم سطح امامت شد، هم سطح امامتی است که در آینی، چون امامت هم در قرآن دو قسم است، بعضی ائمه کفرن بعضی ائمه عدلن. اگر چنون که ملک هم سطح امامت شد، هم سطح اون امامت کلی است، نه هم سطح امامتی که در آیه محل بحث است. امامتی که در آیه است که انی جاعل و کل الناس اماما، این مخصوص معصومین است، این عهد خداست، ولا ینال الظالمین. این امامت هم سطح ملک نیست. و اگر احیانا بعضی از انبیا ملک بودن، اون یک ملک خاص است. امامت در قرآن دو قسم است، بعضی ائمه معصومن، بعضی ائمه شرک و عصیانن، بعضی ائمه ایمانن، بعضی ائمه کفرن، بعضی ها جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، بعضی ائمه که جعلناهم ائمه یدعون الی الناس. ملک هم در قرآن دو قسم است، سلطنت هم دو قسم است. یک سلطنت حق است که به داوود و سلیمان داد که به العدل و القسط حکم می کند. یک سلطنت ظالمانه است که به نمرود مشرک داده است. پس ملک به ما و ملک معادل با امامت در آیه محل بحث نیست. ملک هم سطح امامت عامه است. امامت دو قسم است، امامت نسبت به مؤمنین و امامت نسبت به کافران. ملک هم دو قسم است، یک ملک حق و یک ملک ستم، و هر دو آزمون است و خدای سبحان به عنوان امتحان اعطا می کند. پس نمی شود گفت آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. این ملک عظیم همون سلطنت باشد. نشانش آن است که در بسیار از روایات ائمه علیه السلام می فرمان خدا به ما ملک عظیم داد، یعنی همون امام علیه السلام که در زندان است یا در منزل منزوی است، می فرماد خدا به ما ملک عظیم داد. معلوم می شود این ملک معنی سلطنت نیست، این ملک معنی زمامداری مصطلح نیست. البته حق تشکیل حکومت مال ایناست، اینا امام مفترض و طاعن، اما نه ملکن. پس نمیتوان گفت ملک عظیم یعنی امامت. و اگر بگوییم اولاد ابراهیم دو قسمن، بعضی ها به ملک عظیم نرسیدن مثل ایوب و یحیی و ماننده، و بعضی ها به ملک عظیم رسیدن ماننده یوسف و سلیمان و داوود سلام الله علیهم، این هم ناتوامه. برای اینکه ملک عظیم همون مقام امامت است که خدای سبحان بر فرض این که باشد بر اینها جل کرده است، و هر پیغمبری دارای این مقام است. و در بحث قبل ملاحظه فرمودید اگر کسی بگوید یوسف به ملک عظیم رسید ولی ایوب نرسید، ما از یوسف امامتی ندیدیم. اگر او وزیر اقتصاد و دارایی مصر شد، کاری جز توزیع عادلانه نداشت، وگرنه حکومت به دست همون سلطان مصر بود. و اگر این معنای امامت است، پس اون سلطان مصر امام الامام خواهد بود. او کاری نکرد، و اون وقتی هم که خواست برادر خود را بازداشت کند، رو قانون مملکت بازداشت کرد که ما کان لیأخذ اخاهو فی دین الملک. وگرنه خود یوسف سلام الله علیه از اون جهت که پیغمبر بود، دینش حاکم بر مصر نبود، همون شرک و بت پرستی رو نداشتن، منتهی در حد نصیحت هدایت میشد و منتهی هدایتش در بعضی اثر میشد در بعضی اثر نمیشد. اون ولای تکوینی برای همه هست، حالا اون شاید جز معانی بعدی باشد که بخواست خدا خواهد است. و اگر بگوییم به این که ملک بما انه ملک فعلا مذموم است ولی از ذر قرآن ممدوح است، این هم این چنین نیست. برای اینکه قرآن از سلاطین با نام نیک یاد نمی کند. در سوره نمل وقتی جریان سلیمان سلام الله علیه را ذکر می کند، می فهمد وقتی که نامه ای فرستاد برای ملک سبا، در اون نامه نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتون مسلمین. اونگاه ملکه سبا اینچنین گفت قالت ان الملوک اذا دخلوا وریتن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذلتن و کذالک یفعلو. گفت سلاطین وقتی یه جا وارد شدن هم ویران می کنن و شهر رو فاسد می کنن هم عزیزها رو ذلیل می کنن. این و کذالک یفعلو اگر کلام خدا باشد معلوم می شود که حرف اون گوینده را تصدیق کرد و اگر حرف خدا نباشد تتمه سخن اون زن باشد خدای سبحان حرف او را رد نکرد. قرآن حرفی را که نقل می کند اگر پیش او باطل باشد ابطال خواهد کرد، رد می کند. کتاب قصه نیست که بگوید زید این چنین گفت و امر اون چنین کرد و داور نباشد. حرفی را که قرآن نقل می کند اگر حق است از کنارش با سکوت می گذرد یا به صراحت تصدیقش می کند و اگر باطل است ابطال می کند. در اینجا سخن این ملکه سبا را نقل کرد که سلاطین وقتی وارد یک محل شدن دو تا کار میکنن، یکی ویران میکنن، یکی اینکه عزیزه ها را ذلیل میکنن. اونگاه خدای سبحان در چند جمله بعد حرف سلیمان را نقل کرد. سلیمان فرمود اگر اینها تسلیم نشدن ما اینها را ذلیل میکنیم، اما نفرمود ما شهر را ویران میکنیم. یعنی سلاطین دو کار میکنن، یکی ویرانگری، یکی عزیزه های قبلی را ذلیل میکنن. ولی سلیمان فرمود اگر اینها اسلام نیاوردن ما با یک ستاد مسلح حمله می کنیم، عزیزهای بی جهت را ذلیل می کنیم، اما کاری به منطقه نداریم، جایی را ویران نمی کنیم. سخن سلیمان را که نقل می کند این است، آیه 37 همین سوره نمر، ارجع الیهم فلنأتین لهم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. ما این عزیزان بی جهت را ذلیل میکنیم، اینها را بیرون میکنیم، اما کاری به محل نداریم، حسادی در محل نمیکنیم. یعنی اینکه او گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، خشم غیر عاقلانه دارند محل و منطقه های مسکونی را ویران میکنند، ما این چنین نیست، اما اون عزیزهای بی جهت را ذلیل میکنید. عزیزان بی جهت کسانی هستند که روی معصیت عزیز شدند، که اخذت حل عزتو بالعز، عده هستند که روی گناه عزیز شدند. اینایی که اخذت حل عزتو بالعز در جهنم هم به اینها میگوین ذوق انکه انتل عزیز الکریم، یعنی این عذاب را بکش برای اینکه در دنیا عزیزی بی جهت بودی. عزیز دروغین ذلیل راستین است. در بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید اگر کسی عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است و در قیامت چون حق ظهور می کند ذلت اینها ظهور می کند. دیگر ممکن نیست کسی عزیز بی جهت باشد و ذلیل بی جهت، این چنین نیست. اگر کسی عزتش دروغ بود ذلت او راست و قیامت روز ظهور حق، اون روز ذلت اینها ظاهر می شود. در اون روز می گویند ذوق این عذاب قیامت را بکش، انکه انتل عزیز الکریم، در دنیا عزیز بی جهت بودی، کریم بی جهت بودی، کرامت در محور تقوا تو نداشتی، عزت در سایه ایمان است تو نداشتی، عزتت دروغ بود، ذلتت راست بود. قیامت روز ظهور صدق و حق است، ذالک یوم الحق، نه یعنی قیامت حق است، یعنی روز روز حق است. یک وقت میگوییم ذالک یوم حق و قیامتی هست، یک وقت الاسلام به عنوان وصف ذکر میشود، اصلا قیامت چه روزی؟ ذالک یوم الحق، هیچ باطل در قیامت نیست، هر که از حق است. خب اگر کسی عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است، و اگر حکومت حکومت الهی بود اون بی جهت ها را ترد می کند، اون با جهت ها را اظهار می کند. سلیمان هم فرمود به این که ما این عزیزان بی جهت را ذلیل میکنیم. ور نخرجنهم منها اذلتن بهم صاغرو. کاری با دیارشو نداریم، کاری با خانه و مناطق مسکونی نداریم. این نظر قرآن است، اون هم نظر اون زن. پس اون زن درباره ملوک این چنین گفت، قرآن رد نکرد. اما سخن انبیا این است که ما کاری به مناطق مسکونی نداریم، عزیزان بی جهت را تنبیه میکنیم. پس از ملوک خدای سبحان در قرآن با عظمت یاد نکرد که ملک یعنی امام، ملک یعنی امامت. اونگاه به ابراهیم بفرمود اینی جاعل و کل ناس اماما، یعنی جاعل و کل ناس ملکا. این چنین این ملک به عنوان یک قدرت ظاهری هم به نیکان داده می شود هم به بدان به عنوان امتحان، چیزی غیر از این. چون آخر با جنگ بود، زمینه جنگ بود، زمینه تهدید بود. و جعلو عزت اهلها اذلتن و کذالک یفعلون. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که سلیمان حرفش این بود، ما اگر پیروز شدیم فقط اونها را ذلیل خواهیم کرد. بنابراین فرمود برن نخرجن هم اذلتن، یعنی اینها که سردمداران حکومت بودن اونها را ذلیل میکنیم دیگه. اونا که سردمدار حکومت بودن عزیز بودن دیگه، عزت ظاهری داشتن منطقه. پس ملکی که خدای سبحان به یوسف داد به معنای امامت نبود. ملکی هم که قرآن تعبیر میکند اصل زمامداری، خواه به معنای امامت حق، خواه به معنای امامت جو. و اما ملکی که خدای سبحان به تالوت داد که انسان بگوید اون تالوت امام بود و پیغمبر نبود، اثبات او هم کار آسانی نیست که بحثش خواهد آمد. عمده همون آیه سوره نساء بود که فرمود و آتیناهم ملکاً عظیماً. این تفسیر شریف نورالثقلین و ملازم فرمید چندین روایت در این تفسیر از کافی به غیر کافی آمده که این ملک عظیم همون امامت به خلافت است. ائمه علیهم السلام می‌فرمان خدا به ما ملک عظیم داد، یعنی این مقام مقام عظیم است، نه ملک عظیم یعنی سلطنت. اگر چنان که ملک عظیم یعنی حکومت و زمامداری، دیگر ائمه نباید بفرمان خدا به ما ملک عظیم داد. در همین جلد اول صفحه 406 به بعد چند تا روایت هست که ملک عظیم را به معنای طاعت مفترضه و ماننده و معنا میکنند. این همه تشریح، یعنی خدای سبحان این مقام را به ما داد که اطاعت مردم از ما واجب است. خواه مردم از ما اطاعت بکنند و ما حکومت تشکیل بدهیم مانند زمان است امیر سلام الله علیه، یا از ما اطاعت نکنند ما حکومت تشکیل ندهیم مانند امام سجاد سلام الله علیه، ما این ملک عظیم را داریم. یکی از اون روایات این است که فمد وهیل خلافت و بعد النبوه و همول ائمه علیهم السلام. این آل ابراهیم که ملک عظیم دارن همون ائمه علیهم السلام هست. خب یکی از مصادیقش این است، البته این تطبیق است نه تفسیر، اما تطبیق ملک عظیم بر امامت به این معناست که اینا دارای این مقام هست، نه اینکه دارای حکومت به سلطنت بودن. چندین روایت است، در بعضی از اینها هست که ملک با نبوت در یک خاندان جمع نمی شود. البته این روایت مخالف با قرآن است، برای اینکه قرآن هم ملک را و هم نبوت را برای داوود، برای سلیمان جمع کرده. ولی از چند روایتی که در این صفحه 406 تا 409 به بعد هست ملازم فرمایید، این ملک عظیم را به همون مقام مفترض و طاق بودن به این مقام معنا میکنن، نه یعنی کسی که حکومت تشکیل داد، کسی که مقام را دارد. خب هیچ پیغمبری نیست که این مقام را نداشته باشد. طبق اون بحثای قبلی هر پیغمبری مفترض و طاق است، یعنی هیچ پیغمبری نیست که دینش کامل نباشد نسبت به همون منطقه. هیچ پیغمبری نیست که در مسائل حدود و تعذیرات قانونی نیاورده باشد، و هیچ پیغمبری هم نیست که مسئول اجرای حدود و تعذیرات را معین نکرده باشد به خود در حد یک مسئله گو و واعظ بماند. این چنین. پس ملک عظیم به معنای امامتی که ابراهیم سلام الله علیه مسئلت کرد نخواهد بود. ملک به معنای امامت مطلق است. ملک دو قسم است، امامت هم دو قسم است. اما اون چی که درباره تالوت گفته شد که احیانا به این قصه استشهاد می شود که تالوت امام بود و پیغمبر نبود، اولا این باید ثابت بشود، بر فرض این که ثابت بشود مزاحم اصل بحث نیست. اصل بحث این بود که پیغمبر حتما امام است، اما حالا اگر کسی شاهد اقامه شد
که کسی ممکن است امام باشد و پیغمبر نباشد، این مظاهره بحث نیست، برای اینکه به اصطلاح بحث قبلی گذشت که ممکنه کسی امام باشد و پیغمبر نباشد، مثل خود ائمه علیهم السلام که اینا حق رهبری و زعامت دارن، معصوم هستند، اونجا پیغمبر نیستن. ما از اون طرف نتوانستیم شاهد اقامه کنیم که کسی پیغمبر باشد و امام نباشد. ببینید قضیه طالوت این معنا رو اثبات میکند یا نه. در سوره بقره آیه 246 به بعد این است که الم تر الى الملع من بنی اسرائیل من بعد موسی از قال لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. بنی اسرائیل در اثر ستمهایی که دیدن به پیغمبر عهدشون گفتن برای ما یک ملکی مبعوث کن که ما در پرتو او بجنگیم. اون پیغمبر گفت اگر یک کسی مبعوث بشود شاید شما اطاعت نکنید. اونا گفتن و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، چطور ما در پرتو او جنگ میکنیم در حالی که ما را تبعیدمون کردن، از دیارمون به دور داشتن. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. اونجا فهمت وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. پیغمبرشون گفت خدای سبحان طالوت را برای شما مبعوث کرد و با رهبری طالوت شما بجنگید. خواستن استفاده کنن که طالوت پیغمبر نبود و امام بود و این ملک او تنها فرماندهی لشکر نبود بلکه زمامداری بود. این چند مقدمه دارد که هیچ کدام از اونها تمام نیست. یکی این که اثبات امامت برای طالوت این کار مشکلی است، برای اینکه او از کجا معصوم بود و کجا به این مقام رسید. اگر خدا او را مبعوث کرده است به وسیله همون پیغمبر مبعوث کرده است، او از طرف پیغمبر اون عصر مأمور شد که فرمانده لشکر باشد. از این آیه که بیش از فرماندهی لشکر استفاده نمی شود که همونطوری که مالک اشتر را امیر المؤمنین نصب کرده است، خودش فرمانده کل قوا بود و فرمانده لشکر نصب می کرد، اینجا هم فرمود به این که خدا طالوت را برای شما مشخص کرده است. شما فرمانده لشکر میخواهید نه امام. امام در حقیقت همون پیغمبر است، همون پیغمبر است که به دستور او طالوت این سمت را گرفت. آیا طالوت از اون پیغمبر دستور گرفت یا خودش مستقلا دستور گرفت؟ این چنین که نبود. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملک، از راه وحی پیغمبر مأمور شد که طالوت را فرمانده لشکر کند و کرد. اونها گفتن چگونه طالوت فرمانده ما باشد، ملک ما باشد، ملک و نفوذ در ما داشته باشد در حالی که از امکانات مالی برخوردار نیست؟ اونگاه جواب داد که اون چه که در فرمانده لشکر لازم است قدرت بدنی و شجاعت هست و قدرت فکری. او هم از نظر علم برخوردار است، هم از نظر قدرت بدنی متنعم برخوردار است که وزاده بسطتن فل علم و الجسم. کار انبیا به وسیله وحی انجام می شود. خدای سبحان به این پیغمبر دستور داد که تو طالوت را به عنوان فرمانده لشکر نصب کن، نه این که این طالوت امام است و اون پیغمبر پیغمبر است. ما یه پیغمبری داریم که مسئول تشکیل حکومت نیست، یک امامی داریم در مقابل پیغمبر، منتها از اون پیغمبر مدد می گیرد. این چنین نیست. اگر هم او پیغمبر است، پیغمبری است در تحت امامت، امامی در تحت زعامت و رهبری پیغمبر. همین پیغمبر است که به طالوت فرمان میدهد، همین پیغمبر است که دستور خدا را به طالوت ابلاغ میکند، نه اینکه خودش مسئولیت ارشاد و هدایت مردم را دارد و فرمانده لشکر و ملک بودن و زمامدار شدن مال طالوت است. این چنین نیست. از این آیه هم این معنا استفاده نمیشود که اون پیغمبر زمامدار نبود و طالوت زمامدار بود. پس می شود کسی امام باشد و پیغمبر نباشد و کسی پیغمبر باشد و امام نباشد. این چنین نیست. اگر طالوت زمامدار بود در تحت زعامت و رهبری همون پیغمبر عصر بشد. البته بعضی ها هم دارای امامت و ملک حقند و هم دارای نبوت، نظیر اون چی که برای داوود مشخص فرمود که من آتاه الله الملک، اون چی که برای سلیمان مشخص فرمود، چین که در سوره صاد مقداری از سلطنت سلیمان سلام الله علیه یاد میکند، میفرماد به اینکه ما به اون ملک عظیم دادیم. در سوره صاد آیه 20 درباره داوود میفرماد که و شددنا ملکه و آتیناه الحکمته و فصل الخطاب، ما به اون ملک شدید دادیم. چون که درباره سلیمان هم که بحثش اشاره شد در سوره نب، او هم دارای ملک عظیم است. اینها غیر از مسئله امامت است. اون ملک عظیم مقام مفترض و تا بودن است. خواه ایوبی که گرفتار صبر است، خواه سلیمانی که از حشمت برخوردار است، هر دو ملک عظیم دارند. نمیشه گفت که یحیی و عیسی و ایوب و امثال ذالک اینا ائمه نبودن، داوود و سلیمان و طالوت و امثال ذالک ائمه بودن. برای این که این ملک عظیم به اون مقام افتراض طاعت تطبیق شد و این مقام مال همه بود، منتها بعضی موفق شدن که حکومت تشکیل بدهن، بعضی توفیق قبول نصیب مردمون از نشد که حکومت اونها رو بپذیرن. و عمده هم بحثای قلب بود. فتحصله که امامت در این آیه غیر از نبوت است، که این مقام اول بحث. این یک، وقتی ثابت شد امامت غیر از نبوت است، زیرا خدای سبحان به ابراهیمی که پیغمبر است میگوید من تو را امام میکنم، معلوم شد امامت غیر از نبوت است. اونگاه وجوهی که تا کنون ذکر شد این بود که این امامت بنی اسوه، الگو، قدوه و ماننده. امامت به این معنا حق است، ولی این معنا را ابراهیم سلام الله علیه قبلا دارا. این یکی. امامت به معنای پیشوایی انبیا، این نه با آیه سازگار است، با اینکه فبود امامن للناس، نه امامن للانبیا، با اون مشکلات دیگر. نه برای ذریه قابل تطبیق است، با اینکه ذریه ابراهیم امام الانبیا نبوده. این دو بچه. وجه سوم، امامت معنی رهبری، زعامت، تشکیل حکومت. این معنا حق است، از مصادیق امامت هست، ولی این معنا را ابراهیم قبلا داشت و دارا بود. نبوت عموما، مخصوصا نبوت انبیای اولوالعزم با رهبری همراه است. چگونه کسی جز پیغمبران اولوالعزم باشد و در حد گفتن یک مسئله و موعظه اکتفا کرده باشد و همه مبارزات فکری و مبارزات خارجی او را قبلا قرآن نقل کرده، پس با امامت همراه است. و اگر هم امامت معنی رهبری باشد، قرآن در این بخش لاقل گوشی از تشکیل حکومت ابراهیم رو نقل میشد. ابراهیمی که همه مبارزات رهبری و زعامت و زمامداریش پشت‌سر گذاشت، در دوران پیری خدا او را امام میکند. اگر امامت معنی حکومت بود، یه گوشی از تشکیلات حکومتش قرآن ذکر میکرد، ولی که اصلا ذکر نشد. اگر هم علی تسلیم یکی از معانی قابل توجیه امامت این باشد، یه معنای ضعیفی. امامت برای همه انبیا بود، امامت یعنی زعامت و زمامداری، منتها گاهی مردم توفیق پیدا میکردن، گاهی توفیق پیدا میکردن. و همه آیاتی که ولایت را ثابت میکند، این همون امامت. امامت برای پیغمبر اسلام و ائمه معصومین با ولایت همراه است. آیه‌ای که میگوید انما ولیکم الله و رسوله، این همون امامت و زعامت. آیه‌ای که میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این همون زعامت. آیه ای که میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این زعامت. آیه ای که میگوید یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، آیه ای که دستور نبرد میدهد که فراوان است، این هم زعامت و حکومت. آیاتی که در قرآن زعامت و حکومت پیغمبر اسلام را تبیین میکند فراوان است. هر آیه ای که دستور جنگ میدهد، این تشکیل حکومت. هر آیه که دستور اخذ مالیات میدهد، این حکومت. در سوره توبه که میگوید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، این حکومت. چون یکی و دوتا و دهتا و امثال ذلک نیست، اون رو الان بحث نمی کنیم. سراسر قرآن در مسائل جنگ، در مسائل گرفتن مالیات، در مسائل دعوت، در مسائل هجرت، در مسائل تهییج، همه و همه شؤون زعامت و زمامداری برای پیغمبر تثبیت میکنند. میگه از مردم بگیر، نه به مردم بگیر زکات واجب است. اون آیاتی که میگوید به مردم بگو که اقیم الصلاة و آتوا الزکا، این لسان غیر از آن است که در سوره توبه دارد خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها، میفهمد مردم تا این زکات رو ندن ناپاکه، آلوده. این رو بگیر پاکشون کن، بگیر. این فرمان. لذا حکومت تشکیل میدهد، میگوید به این که وقتی این زکات را گرفتی و مردم را در حقیقت تطهیر کردی، منتی بر مردم گذاشتی و اینها را پاک کردی، مصارف هشتگان زکات هم این است: انما الصدقات للفقراء والمساكين تامرتد والعاملين علیها، کسانی که مشغول جمع آوری زکاتن، کارمندان جمع آوری زکات، بینا می توانی از راه زکات حقوق به پردازی یا مال بینا اعطا کنی به ماننده اون. سراسر قرآن درباره زعامت و حکومت پیغمبر علیه آلاف و تحت سنا آیات فراوان دارد که نیازی به ذکر نیست. عمده آن است که امامتی که در این کریمه برای ابراهیم سلام الله علیه در دوران پیری خدای سبحان جعل کرد، اونطوری که سیدن استاد رضوان در روش تکیه میکنن، همون مقام معنوی، وگرنه زعامت و تشکیل حکومت دست به تبر کردن و بت شکنی کردن قبلا بود. اون مقام عبارت از این است که ایشون میفرمایند امام یعنی کسی که پیشوای عقاید و اخلاق مردم باشد. یعنی چه؟ یعنی عقیده او به عنوان الهی از عدل کلم و طیب صعود کنه، عقاید دیگران به دنبال عقیده او صعود کنه. هر فیضی در هر گوشه عالم به هر مؤمنی میرسد روی زعامت ولی الله، امامت به این که قهرن از زمامداری عالم ملک به زعامت عالم ملکوت میرسد. اگر کسی نمازش قبول است، تابع قبولی نماز امام. اگر کسی به جایی میرسد، در سایه افاضه امام. اگر کسی به مقام راه پیدا میکند، به برکت امامت امام است. همونطوری که امام یک مقام ملکی دارد که سرپرست بدن مردم باشد تا دنیای مردم تأمین باشد، یک مقام ملکوتی دارد که دلهای مردم را هدایت کند. این مدعا، شاهدی که برای این مدعا اقام میکنه این است که میفرمایند خدای سبحان وقتی امامت را تبیین میکند، هم شرایط امام شدن را بیان میکند، هم کار امام را ذکر میکند. میفرمایند به این که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما آل ابراهیم را، ما این انبیا را، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و این بزرگان را ائمه کردیم. و جعلناهم ائمه، خب اینا چه میکنن؟ اینا با طاغوتیان در میفتن. این که امامت و زعامت عالم ملک است که اینو قبلا هم داشتن، الان چه میکنن؟ اون که در خانهش منزوی مثل امام سجاد سلام الله علیه و اون توفیق را مردم نداشتن که از امامتش استفاده کنن، او الان هم امام است. او چه میکنن؟ همون و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اینا به امر ما هدایت میکنن. امر را هم نه یدعون الالله، نه مردم را دعوت میکنن، مردم را هدایت میکنن. به چی هدایت میکنن؟ به امر ما هدایت میکنن. این با بای مصاحبه است یا بای ملابسه است. اینا لباس امراللهی در بره دارن، اینا در صحبت امرالله هست، اینا یهدون به امر الله. این کسوت و جامعه امراللهی در بره این هست. این یه مقدم. خب امر خدا چی؟ امر خدا را در چند آیه، مخصوصا در آیه پایانی سوره یاسین اینجوری مشخص فرمود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا یه عالم خلق دارد که در اونجا تدریج راه دارد، مثل این که ما فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام، فرمود روزی های شما را ما در طی 12 ماه 4 فصل تأمین میکنیم، تا شما بار دیگر از این درخت میوه بچینید 4 فصل باید بگذرد. در این فصل که از این مزرعه گندم کندید، بار دیگر بخواهید خوشه بچینید 4 فصل لازم. الان اگر از این درخت سیب میوه کندید، بار دیگر بخواهید از این درخت میوه بکنید 4 فصل لازم است. قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی در فصول 4 گانه. این کار خداست و این کشاورزی را هم خدا به خود نسبت داد. فرمود هیچ کس کشاورز نیست مگر ما، انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. اون کسی که بذر را به دل خاک می فشاند، نه خود خبر دارد که این بذر چه خواهد شد نه امکان دارد که او به این بدر حیات ببخشد. او یک مشت بدر جامد را از انبار به دل خاک بعد از شیار منتقل میکند. دیگر نه میداند که این یک مشت حبه گندم چه خواهد شد و نه میداند حیات یعنی که تا به این جامد حیات ببخشد. او حارس است نه زارعات. فبود افرعیتو ما تحرثون انتم تزرعون او ام نحن زارعون. کار شما حرث است بذر افشانی است. ما این که کشاورزیم، ما این که این حبه جامد و بیروح را زنده می کنیم، به او حیات می بخشیم. این خدایی که زارع است و کشاورز است، فرمود 12 ماه باید بگذرد تا ما بار دیگر از این سرزمین خوشه به ثمر برسانیم. اما همین خدا می فرمود امر ما کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد فرمود سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت غیر از ملک است. اینجا با تسبیح همراه است نه با تبارک، لذا با فای تفریح یاد کرد. فرمود ف سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. هر چیزی یک ملک دارد که در نشأه تدریج و زمان است و یک ملکوت دارد که از اون چهره مربوط به عالم طبیعت و ماده نیست. او ثابت است و متغیر نیست، او دفعی است و مسون از تدریج است. فبود امر خدا تدریجی نیست، دفعی است. امر خدا مال ملکوت است، مال ملک نیست. اونجا که سخن از ملک است با برکت یاد میکند، فما تبارک الذی بیده الملک. اونجا که سخن از ملکوت است با تسبیح یاد میکند که او سبوح است، فسبحان الذی بیده الملکوت. سبحان جزء اسماء جلالیه حق است، برخلاف تبارک که جزء اسماء جمالیه است. پس خدا یک نشأه ملک دارد که در اون نشأه زمان و تدریج حکومت می کند و ماننده. یه نشأه ملکوت دارد که در اون نشأه سخن از زمان نیست، سخن از کن فیکون. پس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر خدا همون کن گفتن است، همون باش و ایجاد کردن است. فیترتب علیه انه یوجد و یکون. این یکون کانه کانه تامه است، هم کن کانه تامه است، همون یکونو کانه تامه است که فقط اسم میگرن، فاعل میگرن، دیگه سخن از مفتا خبر نیست، سخن از اسم خبر نیست. پس امر خدا مربوط به عالم ملکوت. در این کریمه فرمود ائمه مردم را به امر خدا هدایت میکنن و جعلناهم یهدون به امرنا. اینا جامعه امراللهی دربر کردن، اینا کسوت امراللهی دربر کردن، اینا مصاحب امرالله هم، یعنی با کن فیکون کار میکنن، یعنی با دلها کار دارن، با ارواح کار دارن. هر روحی هر فیضی یافت به برکت امامت، امامت بود. این بحث رو ملاحظه فرمید. شواهد دیگر و آیات دیگری در این زمینه هست که این رو تأیید میکنن. والحمد لله رب العالمين.